همونطور که در مورد معلمین گفتیم بایستی رسانه ها دستگاه فرهنگی، دستگاه تبلیغی در این زمینه ها کار کنند. در جمهوری اسلامی البته حق کارگران بیش از جاهای دیگه است. علت هم این است که در جمهوری اسلامی از اول تشکیل این نظام دشمنان و بیگانگان و بدخواهان تلاش کردن جامعه کارگری رو در مقابل جمهوری اسلامی قرار بدن، خیلی وسوسه کردن و جامعه کارگری محکم ایستاد، در خدمت نظام ایستاد، در کنار نظام ایستاد، در دفاع مقدس به معنای واقعی کلمه حضور پیدا کرد و این حق بزرگ رو هم اینها بر جمهوری اسلامی دارند و جان خودشون رو عده‌ای از کارگران عزیز ما در دفاع مقدس فدا کردند. اما مسئله حمایت از کارگران که خب مسئله بسیار مهمی است و روی اینم من در صحبتایی که درباره کارگران کردم تکیه کردم همیشه و امروز هم تکیه میکنم، این شعار امسال ما این بود که تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها. خب پشتیبانی، یکی از مهمترین انواع پشتیبانی از تولید، پشتیبانی از کارگرانه، حمایت از کارگران. اگر میخواهیم از تولید، تولید داخلی کشور، تولید ملی کشور، اگر میخواهیم حمایت بکنیم باید از کارگران حمایت بکنیم. این یک قلم مهم از پشتیبانی است. البته این رو هم توجه داشته باشیم، حمایت از کارگر در واقع حمایت از ثروت ملی است. یعنی یک کشور اگر کارگرش فعال باشه، با نشاط باشه، خوب کار کنه، این کشور به ثروت ملی میرسه. این ثروت ملی برای او آبرو درست میکنه، این ثروت ملی برای او اقتدار به وجود میاره. بنابراین کارگران استقلال هم برای کشور میارن، قدرت هم میارن، آبرو هم میارن. اگر شما از کارگر حمایت کردید، اینها آثار و برکات حمایت از کارگر است. البته حمایت از کارگر که میگیم فقط این نیست که حالا هر سالی مثلا یا هر دو سالی پایه حقوقی اینها رو به تناسب تورم بالا ببریم، این یک نوع از حمایت. لکن حمایت های دیگری هم وجود داره که بایستی از اونها به اونها توجه کرد. یکی عبارت است از مسئله مهارت آموزی کارگران. باید برنامه ریزی وسیعی صورت بگیره برای اینکه ما به کارگرانمون، چه کارگر صنعتی، چه کارگر کشاورزی و انواع کارگرها، مهارت بیاموزیم، سطح مهارتشون رو بالا ببریم، سطح تخصصشون رو بالا ببریم که این به هم برای خود اونها فوق‌العاده نافعه، هم به کار کیفیت میده و کار رو با ارزش میکنه. این یک جور پشتیبانی است. مسئله بیمه و بهداشت و درمان، این هم یک مسئله مهمی است در حمایت. بیمه کارگران و بهداشتشون، درمانشون، اینها لازمه که البته در بعضی از بنگاه‌های مردمی این به طور خوبی رعایت میشه. باید همه رعایت کنن. بایستی این یکی از مسائل اصلی دست بحث کارگری محسوب بشه. مسئله امنیت شغلی و ضمانت حفظ کار هم یکی از انواع حمایت هاست. یعنی کارگر باید دغدغه نداشته باشد که این کارش میمونه، ازش میگیرن، یا چه که این یکی از چیزهای مهم، اینی که ما روی تعطیلی کارخانجات اینقدر حساسیم به خاطر همینه که این کسانی، حالا من بعد یه جمله اشاره خواهم کرد در این زمینه ها، باید امنیت شغلی داشته باشد کارگر و بدانه که کار او، شغل او تضمین شده است. یک موضوع دیگه مسکن کارگرانه که مهمه. امروز بخش مهمی از درآمد کارگران صرف اجاره مسکن میشه و برای مسکن کارگران باید واقعا فکر کرد، فکر اساسی باید کرد. من شنیدم البته که در بودجه امسال مجلس شورای اسلامی این رو در بودجه گنجوندن که اگر چنانچه انشالله همینجور باشه و به خوبی عمل بشه و تحقق پیدا کنه کمک بزرگی است. یک حمایت دیگر به طور کلی ایجاد روابط منطقی و عادلانه میان کارگر و کارآفرین و دولت، این ایجاد یک روابط عادلانه، اینم حمایت از کارگران است که این البته جزء مسئولیت های وزارت کار است که باید تو این زمینه ها کار کنند. یک موضوع مهم دیگر که در باب کار و کارگر بایستی بشه پرداخت موضوع تولید اشتغال و تولید کاره که اینم موضوع مهم دیگری است که اگر برنامه ریزی درستی در مورد ایجاد اشتغال دولت ها داشته باشن و این برنامه ریزی رو با دقت و با انضباط دنبال بکنن و از امکانات و ظرفیت های کشور، ظرفیت های بخش خصوصی استفاده بکنن برای ایجاد اشتغال، به نظر ما این به کمک بزرگی به اقتصاد کشور، به پیشرفت کشور خواهد کرد و سلامت اقتصاد کشور و رشد اقتصادی وابسته به این هست. من میخوام این رو عرض بکنم، ایجاد اشتغال فقط برکات اقتصادی نداره، بلکه ایجاد اشتغال برکات اجتماعی هم داره، برکات سیاسی هم داره. خود ایجاد کار و اشتغال برای مردم، به خصوص برای نسل جوان، مایه نشاط و تحرک و شوق و زنده بودن و سرحال بودنه. شما ببینید کارگری یا کارآفرینی که میتوانه کار بکنه و تلاش میکنه و کار میکنه و کارش موفقه، ببینید چطور سرحال و بانشاط و این هاست. نقطه مقابل، بیکاری بستر فساده، بیکاری بستر بدبینی و بدگوییست، بستر اعتیاده، بستر انحرافات اخلاقیست، حتی بستر انحرافات امنیتیست بیکاری. بنابراین مسئله کار صرفا یک مسئله مربوط به اقتصاد نیست، ایجاد اشتغال، ایجاد کار یه مسئله همه جانبه و چند جانبه است و خیلی مهمه. دولت ها باید یکی از برنامه های مهمشون رو این قرار بدن که چگونه ایجاد اشتغال کنن، این برنامه ها رو باید داشته باشن، اینها مورد توقع مسائل اقتصادی است. خب اون وقت در اینجا من یک هشداری باید بدم به اون کسانی که موجب شدن کارخانه ها به تعطیل کشونده بشن. متاسفانه کارخانه های متعددی زیادی به تعطیل کشونده شدن که حالا ما بعضی ها رو گزارشاشو دیده بودیم، بعضی ها رو هم حالا داریم بیشتر مطلع میشیم از اونها. اون کسانی که به خاطر منافع خودشون کارخانه رو به یه شکلی میگیرن، بعد برای اینکه از زمین اون کارخانه استفاده کنن کارگر رو به یه شکلی اخراج میکنن و ابزار کارخانه و آلات کارخانه رو به پول تبدیل میکنن، بعدم زمین رو نگه میدارن تا در فرصت مناسبی تبدیل کنن به ساختمان و ارزش افزوده باطل و حرامی رو برای خودشون در این زمینه به دست بیارن. این در واقع یک چه بدانن چه ندانن خیانته. بعضی ها قصد خیانت ندارن، فقط قصد منافع شخصی خودشون رو دارن، اما این خیانته، خیانت به استقلال کشور است، خیانت به اقتصاد کشور است، خیانت به مردم است و خیانت به کارگرانه. این ضربه به تولیده. وقتی که کارگر بیکار شد، کارخانه از کار افتاد، محصول اون کارخانه بایستی از خارج وارد بشه و همین مشکلاتی که در واردات امروز ما داریم، همین مشکلات پیش میاد. علاوه بر این که منابع مالی کشور، منابع ارزی کشور باید بره خارج، علاوه بر این با مشکلات تحریم و از این حرفایی که هست مواجه خواهیم شد. این به خاطر این است که سرمایه اصلی کشور، سرمایه تولید، این رو بعضی ها تعطیل میکنن. و علاوه بر این وقتی یک عده زیادی از کارگران بیکار شدن، اون کسانی هم که شاغلند اونا هم بهشون ظلم میشود، چون عرضه کارگر وقتی زیاد شد ارزش کارو پایین میاد به طور طبیعی. وقتی بیکار زیاد شد، اون کسی هم که شاغل هست به قدر استحقاقش استفاده نمیکنه. بنابراین اینها خیلی مهمه دستگاه‌های زیرفت باید به جد فکر کنن. در دولت دستگاه‌های زیرفت در این قضیه عمدتاً مسائل وزارت صنایع، وزارت کشاورزی، این وزارت‌هایی که کار تولید می‌کنند، اینها اصلاً بایستی نقش ایفا کنن. البته ابعاد این موضوع از اینها وسیع‌تره. حالا من یه مختصری بیان کردم که اینو باید بنشینن. یکی از برنامه‌های اصلی اقتصاد کشور اینه و بایستی با کسانی که دستگاه‌های موجود رو به تعطیلی می‌کشانند به هر نحوی باید واقعا برخورد بشه. و یکی از چیزهایی هم که من قبلا هم سفارش کردم که این البته اظهار نظر کارشناسان اقتصادی است، ما از اونها شنیدیم و از اونها یاد گرفتیم که کارگاه‌های متوسط و کوچک در سطح کشور باید فعال بشن. این کارگاه‌های بزرگ مهمن برای کشور البته، اما گسترش کارگاه‌های کوچک و متوسط که به همه جا و برای همه فایده داره، این هم تولید ثروت است برای عموم، برای طبقه متوسط، برای طبقه ضعیف، هم ایجاد اشتغال است در همه جوانب کشور و نواحی کشور که هزاران مورد رو در سراسر کشور شامل میشه، باعث اینها رو زنده کنن. من آخرین مطلب هم در مورد مسائل مربوط به کارگری این است که درباره این روزا صحبت تحریم و تحریم‌ها و اینها مدت‌ها، البته چند ساله که بحث تحریم‌ها مطرحه، این روزا هم مطرحه. به نظر ما بهترین و موفق‌ترین کار برای خنثی کردن تحریم‌ها همین تلاش واقعی، نه تلاش شعاری، تلاش واقعی برای تقویت تولید ملی است. اگر ما توانستیم تولید ملی رو درست تقویت کنیم، به معنی واقعی کلمه تقویت کردیم و دنبال کردیم، با برنامه ریزی، با پیگیری این رو دنبال کردیم، مطمئن باشین که تحریم ها اول خونسا میشن بعدم برطرف میشن. یعنی طرف مقابل وقتی دید که کشور از تحریم ضربه نخورد و زنده شد و تلاش درونی او بیشتر شد، خودش ناگزیر میشه که تحریم رو بردار. خب این مطالب تمام شد. یه جمله درباره انتخابات و مسائل پیرامون انتخابات عرض بکنم. دو مطلب رو میخوایم عرض کنیم. یکی این که انتخابات به معنای واقعی کلمه یک فرصت مهم است و نباید مردم رو دل سرد کرد از انتخابات. این یه مطلب. یه مطلب دیگر همین است که انتخابات رو با حرفهای بیهوده و وعده‌های فریبنده و بدون پشتوانه نباید خراب کرد. به معنای واقعی کلمه کسانی که مایلن در این کارزار انتخاباتی وارد بشن فکر کنن، به معنای حقیقی کلمه کار ارائه بدن به مردم و اینها. در مورد مطلب اول، خب انتخابات انصافا یه فرصت بی نظیر است، یعنی یه فرصتی بی بدیل است. هیچ چیز دیگری جای انتخابات رو برای کشور و استحکام پایه‌های اقتدار کشور نمیگیره. انتخابات حضور مردم است و وقتی مردم حاضر باشن نظام رو هیچ قدرتی نمیتوانه تکان بده. حضور مردم مظهر مهم بشن انتخابات. بنابراین کسانی که در انتخابات شرکت میکنن در واقع برای اقتدار کشورشون، برای حفظ کشورشون، برای امنیت خودشون و آینده کشور و سرنوشت کشور در واقع دارن تلاش میکنن. یه عده‌ای مردم رو دل سرد میکنن. خدشه کردن در انتخابات، خدشه کردن در نوع دست اندرکارانی که در انتخابات هستن، چه شورای محترم نگهبان، چه دیگر دستگاه‌ها، اینها رو در کار اینها خدشه میکنن. این غلطه. ما از اول انقلاب تا امروز که خب انتخابای فراوانی داشتیم، ده ها انتخابات انجام گرفت، این انتخابات همه سالم انجام گرفته. ممکنه یه تخلفات کوچکی در گوش کنار شده باشه و شده در بعضی از موارد، اما در نتایج انتخابات هیچ تأثیری نداشت. بنده چون مسئله رو دنبال کردم، در یه مواردی شکایت کردن، ما دنبال کردیم مسائل رو، یعنی جاهایی بود که شکایت شده بود که این تخلفات انجام گرفته، پیگیری کردیم، بررسی کردیم، تحقیق جدی کردیم از نزدیک. انتخابات هرگز تخلفی که خلاف امانت باشد یا تأثیر در نتیجه انتخابات داشته باشه مطلقاً در انتخابات های ما اتفاق نیفتاده. انتخابات های ما سالم و همراه با امانت و سلامت بوده است. این یک مطلب ابلاغ. بعضی ها هستن انتخابات رو وقتی قبول دارن که نتیجه انتخابات همون چیزی باشد که اونا میخوان. اگر عرض کنم که اون مطلوب اونها از انتخابات در آمد، انتخابات رو سالم میدانند، قبول میکنن. اگر چنانچه مطلوب اونها در نیامد، انتخابات رو متهم میکنن و کسانی که انتخابات رو برگزار کردن در هر بخشی اونها رو متهم میکنن. گاهی هم مثل سال 88 اختشاش راه میاندازن، که البته اون متهم کردن ها بی انصافی است، اون اغتشاش ایجاد کردن ها جرم است. اینه، بعضی اینجورن، این غلطه، این نبایستی این کار رو انجام داد. بنابراین این یه مسئله است. مسئله بعد این است که اظهاراتی بعضی از کسانی که وارد میدان انتخابات میشن اظهاراتی میکنن که این اظهارات خوبی نیست، حرفای فریبنده است، حرفایی است که هیچ پشتوانه فکری و پشتوانه برنامه‌ای نداره. یه چیزی همینطوری ادعا میکنن، یه چیزی میگن بدون اینکه امکانات کشور رو در نظر بگیرن یا حتی بدانن. خیلی از برادران که توی این میدان وارد میشن از بعضی از بسیاری از ضعفیت‌های کشور شاید خیلی مطلع هم نباشن، بدون اینکه حالا محاسبه درستی شده باشه یه چیزی میگن، یه حرفی میزنن، یه وعده‌ای میدن. اینا خوب نیست. بایستی برنامه ارائه بشه به معنای واقعی کلمه. بایستی جوری باشد که کارشناسان وقتی نگاه میکنن به حرف زدن کسی که داوطلب است و حرف میزنه با مردم، در دلشون تصدیق کنن که این حرف متقن و خوبی است. بعضی اوقات هم حرفایی از بعضی صادر میشه که نشون دهنده این است که از اساس قانون اساسی رو کنده او قبول ندارن. خب کسی که میخواد وارد میدان ریاست جمهوری بشود و داوطلب نشستن بر مسند ریاست جمهوری کشوره، این بایستی به اسلام معتقد باشه، به رأی مردم معتقد باشه، به قانون اساسی معتقد باشه. اینا رو بایستی اعتقاد داشته باشه، ولی نداشته باشه که خب شایسته این معنا نیست. حرفای گاهی شنیده میشه که متناسب با این وظیفه مهم نیست. این رو ما درخواست داریم و جدا مطالبه میکنیم که رعایت کنند. البته از بعضی از مسئولین کشور هم این روزها حرفای شنیده شد که برای انسان مایه تعجب و مایه تأسف. من شنیدیم که رسانه‌های دشمن و مخالف جمهوری اسلامی هم این حرفا رو پخش کردن. این حرفا رو انسان واقعا متاسف میشه وقتی که میشنوه این مطالب رو. بعضی از این حرفا تکرار حرفای خصمانه دشمنان ماست، تکرار حرفای آمریکاست. حالا مثلا فرض کنید آمریکایی‌ها سال‌هاست از نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه به شدت ناراحت و ناراضیان، از نیروی قدس ناراحت بودن به خاطر این، از شهید سلیمانی ناراحت بودن به خاطر این، شهید سلیمانی رو به شهادت رسوندن به خاطر این. هر چیزی که عامل نفوذ معنوی جمهوری اسلامی در منطقه باشه برای اونها بده. ما نباید حرفی بزنیم که این معنا رو تداعی کنه که ما داریم حرف اونها رو تکرار میکنیم، چه درباره نیروی قدس، درباره شخص شهید سلیمانی. برنامه‌های سیاست کشور تشکیل شده از انواع برنامه‌های اقتصادی، برنامه‌های نظامی، برنامه‌های اجتماعی، برنامه‌های علمی و فرهنگی، برنامه‌های اجتماعی، از جمله مناسبات دیپلماسی و مناسبات خارجی. اینا همش با هم دیگه مجموع اینها سیاست یک کشور رو تشکیل میده. همه با هم باید تلاش کنن، همه با هم باید پیش برن. اینی که این بخش اون بخش دیگر رو نفی بکنه، اون این رو نفی بکنه، این اصلا معنی نداره. این رو خطای بزرگی است که از مسئول جمهوری اسلامی، مسئولین جمهوری اسلامی نباید این خطا سر بزنه. انصافا نیروی قدس بزرگترین عامل مؤثر در جلوگیری از دیپلماسی انفعالی در منطقه غرب آسیا است. نیروی قدس در منطقه غرب آسیای سیاست مستقل جمهوری اسلامی رو و سیاست عزت مدار جمهوری اسلامی رو تحقق بخشیده و اینها. و غربی ها اصرار دارن که سیاست خارجی کشور متمایل به اونها و زیر پرچم اونها باشه، اونم به شکل طبیعیه. میل غربی ها اینه، چون سالها اینجور بوده است، هم در زمان اواخر قاجار، هم در دوران طولانی حکومت پهلوی، ایران تحت سیطره سیاست های غرب بود. انقلاب آمده ایران رو از تحت سیطره خارج کرده. اینا همش تلاش میکنن در تمام این 40 سال، تلاش غربی ها چه آمریکا چه اروپا برای این بود است که اون سیطره قبلی خودشون رو ادامه بدن بر این کشور. لذا شما میبینید جمهوری اسلامی با چین ارتباط برقرار میکنه، اونا عصبانی میشه. با روسیه ارتباط سیاسی یا اقتصادی برقرار میکنه، اونا ناراحت میشن، عصبانی میشه. با همسایگان میخوایم ارتباطات رو برگزار کنیم، اونا وارد میشن، بیچاره های همسایه های ضعیف ما رو زیر فشار قرار میدن و مانع میشه. اینا مواردی است که ما شاهدش بودیم. بنده موارد متعددی رو سراغ دارم از کشورهای عربی، کشورهای همسایه که مسئولین عالی رتبهشون حتی میخواستن سفر کنن به ایران، آمریکایی‌ها رفتن مانع شدن که سفر نکنن. یعنی با هر گونه تحرک دیپلماسی ما اینا مخالفن و ما نمیتونیم در مقابل این خواست اونها منفعل عمل کنیم. ما باید مستقل و عزتمند و پرتلاش و پرتوان عمل کنیم و این کار رو در منطقه بعضی ها کردن و به حمدالله به چیز رسیدن. این رو هم بدانن همه، سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمیشه. سیاست خارجی در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی وزارت خارجه است. اون مجامع بالادستی مسئولین عالی رتبه کشور، اونا هستن که سیاست خارجی رو، البته وزارت خارجه هم مشارکت داره در اینها، لکن اینجور نیست که تصمیم گیری تابع وزارت خارجه باشه. نه، وزارت خارجه مجریست سیاست های خارجی رو دستگاه. اینجا در کشور ما هم همینجوره. شورای عالی امنیت ملی است، همه مسئولین در اونجا حضور دارن، تصمیم گیری میشه، وزارت خارجه با شیوه های خودش باعث اونها رو عملی بکنه و پیش ببره. به هر حال نباید ما جوری حرف بزنیم که معناش این است که سیاست های کشور رو باور نداریم و قبول نداریم. باید مراقب باشیم، مراقب دشمن شاد کردن هم باشیم، واقعا جوری نباشه که دشمن رو شاد کنیم. من امیدوارم انشاءالله همه مسئولین کشور که واقعا مایلند خدمت کنن به نظام جمهوری اسلامی، به کشورشون، به میهنشون، به مردمشون مایلن خدمت کنن، انشاءالله خدا من توفیق بده بتونن این کار رو با بهترین وجهی انجام بدن. امیدواریم خدای متعال ما رو موفق بداره با روشی که رضای او و نصرت او در اون هست و انشاءالله بتوانیم این راه رو بریم. ما رو از دعای ولی عصر ارواح ناپدا و رضایت اون بزرگوار خداوند برخوردار کنه. این شبها دعا برای تأجیر فرج مهمه، دعا برای وجود مبارک امام زمان سلام الله علیه و عجل الله فرجه و ارواح اونا فدا خیلی مهمه. اون بزرگوار هم شما رو دعا خواهند کرد، وقتی شما دعا میکنید ایشون رو، ایشون هم شما رو دعا میکنن و دعای اون بزرگوار دعای مستجابی است و انشاءالله خدا من ما رو از دعای اون بزرگوار برخوردار کنه و ارواح طیبه شهدای بزرگوار و روح مطهر امام بزرگوارمون که حقا جای امام خالی است از ما راضی کنه و شاد کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی رو شنیدید که به صورت زنده تقدیم حضور شما شد. همچنان همراه با رادیو ایران باشید.
لای دردت بخور تو سرم، دورت بگرده، منو ببر، مرا تنها نگذار. یاران همه رفتند، افسوس که جا مونده منم، حسرتا این گل خارا همه جا رونده منم. پیر ره آمد و طریق رفتن آموخت، آن که نارفته و جا مونده منم.
بیشانی از چرو گهگاه توفان می شود، صحنه جنگیدن عباس تکران می شود.
ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید.